اینم چه مصیبت، مصیبت دیگه خوب نداره، ولی بلا گاهی ممکنه ثروت باشه، گاهی ممکنه فقر باشه. در بلا هر دو طرف هست، اما در مصیبت یک طرف بیشتر نیست. خلاص این شد که علتش خیلی متعدد میتونه باشه. اما اگه منظور این باشه که ما این بلاهایی که وارد میشه رو با چه معیاری بسنجیم، که مثلا از باب تنبیه و کیفر و مجازات ما بوده یا از باب این که نه جنبه مثبت داشته، خدا میخواسته لطفی در حق ما بکنه، پاسخ اینه که اگر دو تا خصوصیت وجود داشته باشه، یکی این که ایمان داشته باشه اون طرف و با فرض ایمان اون بلا برش وارد بشه، و دوم این که خودش با دست خودشون بلا و مصیبت رو ایجاد نکرده باشه، با این دو شرط مطمئنن میشه گفت که اون گرفتاری و ابتلا و امتحان و مصیبت به نفع مؤمن خواهد بود. با این دو شرط که عرض کردم، یک ایمان و دو بلا خود ساخته نباشه.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت در همین جا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
خب تشکر میکنیم عزیزان خوبی شنونده از اینکه تا این لحظه با بنده و همراهان ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید. اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خانی. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران خوب، همراهان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. من محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان همراه خواهیم بود. و اما آنچه امروز در بخش نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت 1 به وقت افغانستان اخبار و گزارش ها را میشنوید به مدت 35 دقیقه. سپس نگاه روز را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. علاقمندان و دوستداران موسیقی پس از نگاه روز می توانند مطابق هر روز با برنامه خودشان تار و تنبور و مدت 40 دقیقه همراه شوند. پس از تار و تنبور دوستداران برنامه های صحی و بهداشتی می توانند با ضربان همراه شوند با مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 اخبار این ساعت را خواهید شنید با مدت 10 دقیقه. پس از خبرها و در ساعت 3 و 10 دقیقه مطابق هر روز دوستداران برنامه های قرآنی می توانند با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 50 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت را خواهید شنید با مدت 10 دقیقه. سپس رویدادهای غرب آسیا را می شنوید با مدت 15 دقیقه. علاقمندان داستان تمثیلی در ساعت 4 و 25 دقیقه می توانند با برنامه خودشان همراه شوند. سپس ترنم باران را تقدیمتان می کنیم. در در ساعت 5 جوانان عزیز و ارجمند میتونن با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند. به اطلاع شما عزیزانم میرسانم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 6:19:14 میباشد. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری رو میشنوید و مدت 35 دقیقه پس از خبرها و در ساعت 6:40 برنامه تحلیلی انعکاس رو خواهید شنید. در ساعت 7:15 برنامه در مکتب روح الله را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. آخرین سرویس خبری امروز در ساعت 7:30 و به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود. سپس آخرین برنامه امروز را خواهید شنید با عنوان کلام ناب که موضوع این برنامه اهمیت نماز است و بخش های صحبت های دکتر رفیعی را خواهید شنید. انشاءالله فرصت کنیم با برنامه مورد نظرتون همراهی داشته باشین و اگر نقد نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارین میتونیم با ایده شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دریست. شما عزیزان میتونین در این نشانی در زمان نشر برنامه ها با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بانک جهانی: فقر و گرسنگی در افغانستان در حال افزایش است. نوزادان افغان قربانیان تحریم ها و اقدامات آمریکا. و وزیر امور خارجه ایران در صورت واقع بینی طرف آمریکایی توافق خوب را در ویانا نهایی خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. طبق ارزیابی های بانک جهانی، فقر و گرسنگی مردم افغانستان پس از تحریم ها و اقدامات امریکایی ها علیه این کشور با بهانه به قدرت رسیدن طالبان تشدید شده است. بانک جهانی در گزارش اعلام کرد از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و بعد از آن قطع کمک های ارسال شده به این کشور، تعداد افغانستانی هایی که توانایی تامین غذا و دیگر اقلام ضروری خود را ندارند دو برابر شده است. با توجه به وابستگی 70% بودجه افغانستان به کمک های دریافتی از سوی نهادهای بین المللی، طبق برآوردهای این نهاد بین المللی پس از به قدرت رسیدن طالبان و به دلیل قطع کمک ها از اکتبر تا دسامبر 2021 70% خانوارها در افغانستان برای تامین نیازهای غذایی و سایر نیازهای ضروری خود با مشکل روبرو بودند. این نرخ در می پارسال 35% بوده است. این سازمان با اشاره به این که در این مدت نرخ بیکاری افزایش و دستمزدها در افغانستان کاهش یافته، تاکید کرد پیش از به قدرت رسیدن طالبان 58% افغانستانی ها مجبور به استفاده از مواد غذایی ارزان قیمت بودند، اما
این نرخ پس از به قدرت رسیدن دولت موقت طالبان تحت کنترل این گروه و متعاقبا افزایش فشارهای بین‌المللی و آمریکا به 85% افزایش یافته است. همچنان بانک جهانی اعلام کرد پیش از تشدید فشارهای اقتصادی تأمین شده از سوی غربی ها 25% خانواده های افغانستانی ناگزیر به کاهش مصرف مواد غذایی بودند، اما بعد از تحریم ها و پس از بلوکه شدن دارایی های مردم افغانستان 50% افغانستانی ها مصرف مواد غذایی خود را کاهش دادند. بر اساس بررسی های انجام گرفته توسط بانک جهانی، 1/5 از سرپرستان خانوارها در افغانستان بین ماهای اکتبر تا دسامبر 2021 در جستجوی کار بودند، در حالی که این میزان در مدت مشابه در سال 2019 تنها 8% بود است. تحریم، اقدامات آمریکا علیه افغانستان و متعاقبا کمبود امکانات افزایش مرگ و میر نوزادان را به دنبال داشته است. سمپوزیوم دکتران زن در افغانستان دیروز با هدف کاهش مرگ و میر نوزادان و مادران افغانستانی در کابل پایتخت این کشور برگزار شد. آمار مرگ و میر نوزادان در ماهای اخیر در افغانستان بدترین خبر منتشر شده در این گرد همایی بود. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد از آغاز سال 2022 حدود 13700 نوزاد و 26 زن باردار هنگام زایمان جان باختند. این وزارتخانه سوء تغذیه نشأت گرفته از فقر و همچنین کمبود امکانات صحی را اصلی ترین دلیل بالا بودن نرخ مرگ و میر نوزادان و مادران توصیف کرد. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفت حدود 11% از 124800 نوزاد متولد شده از ابتدای سال روان جان خود را در بدو تولد از دست دادند. ملاله رحیم فیضی رئیس زایشگاه ملاله هم که در این گرد همایی شرکت کرده بود، از کمبود تجهیزات صحی و ناکافی بودن تعداد پرسنل متخصص در بخش بهداشت و درمان در ولایات مختلف افغانستان گلایه کرد. نجم السما شفاجو رئیس انجمن دکتران زن نیز گفت افغانستان از نظر نرخ مرگ و میر مادران در بین کشورهای اسلامی در بین کشورهای آسیایی در بالاترین رتبه قرار دارد و این تأسف آور است. طی یک گردهمایی در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار صدها تن از علمای دینی و سران قومی خواهان آزادسازی اموال بلوکه شده افغانستان شدند. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
صدها تن از سران قومی و علمای دینی ولایت شرقی در گرد همایی بزرگ یک بار دیگر از امریکا خواستار رهایی پول بلوکه شده و به رسمیت شناختن امارت اسلامی طالبان گردید. در این گرد همایی که در شهر جلال آباد از سوی وزارت امور اقوام و قبایل حکومت موقت طالبان برگزار شده بود، سران قومی و علمای دینی چهار ولایت شرقی اشتراک نموده بود. اشتراک کنندگان این گرد همایی از امریکا و جامعه جهانی خواستار رهایی پول بلوکه شده و به رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان گردید. سخنرانان این گرد همایی بزرگ گفتند در حال حاضر افغانستان از سوی امریکا و جامعه جهانی در محاصره قرار دارد که تاثیرات منفی این محاصره به گونه مستقیم بر مردم می باشد. به گفته این سخنرانان، هر گونه ارتباط افغانستان با جامعه جهانی قطع شده، سیستم بانکی و تجاری در حالت تعلیق می باشد که در نتیجه آن میزان بیکاری و مشکلات اقتصادی افزایش یافته و مردم هر روز در رویارویی با فاجعه انسانی قرار دارند.
آقا پیسې چې کنګل شوې دی هغه ولوسونو په سیدی هغه ولوسونو په کلاک غوړی چې پیسې باید ورته غش
کنګل شوې سرمایه دا به موږ ته امریکا راکې نړۍ به راکې داس موږ مسالم حق
چې پیسې کنګل شوې دی دا الله پاک موږ ته راکړي موږ مال دوه بيد راته راک دویم پر رسمیت مو پیژنې او درې خبره ده چې د دې ولوسونو ملاتړ
تجارتی سیستم ټول په ټاپ ولیار دی. یو بد مصیبت په دې وطن کې را جوړ کړی دی. ولس ته سخت مشکل سره مخ دی.
سخنرانان این گرد همایی در کنار امریکا و جامعه جهانی ضمن حمایت از امارات اسلامی افغانستان از حکومت موقت طالبان نیز خواست از فرصتهای موجود در کشور برای کاهش میزان بیکاری و فراهم نمودن زمینه اشتغال برای مردم استفاده نموده، حل مشکلات اقتصادی مردم را در اولویت خویش قرار دهند. سران قومی و علمای دینی ولایت شرقی در حال برای بار دوم از امریکا و جامعه جهانی خواستار رهایی پول بلوکه شده و به رسمیت شناختن امارت اسلامی میشوند که رئیس جمهور امریکا تا یک فرمان خواستار دادن بخشی از پول بلوکه شده به نهادهای بین‌المللی کمک رسان و همچنان یا قسمت دیگر آن را بعد از صدور حکم محکمه به خانواده های متضرر شده در حادثه 11 سپتامبر گردید که این فرمان وی در داخل و خارج از کشور با واکنش های تند روبرو گردید. اما با تازگی گفته شده که در نشستی بین مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان و نماینده ویژه امریکا برای افغانستان که در حاشیه نشست فرم دیپلماسی شهر انطالیه کشور ترکیه صورت گرفته، تصمیم گرفته شد تا قسمتی از پول بلوکه شده به نهادهای کمک رسان داده نشود. از سوی دیگر حکومت موقت طالبان خواستار تسلیمی تمامی پول بلوکه شده از سوی امریکا با بانک مرکزی افغانستان شده، اما امریکا تا وکنون این خواست حکومت طالبان را نپذیرفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
اداره احصائیه و معلومات افغانستان از نحوه توزیع کمک های بشردوستانه انتقاد کرد. جزئیات را از همکارم خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان بشنوید.
اداره احصائیه و معلومات از توزیع کمک های بشردوستانه در افغانستان انتقاد می کند و میگوید بعضی از نهادهای خارجی ماهانه میلیون ها دلار را در افغانستان در بخش کمک های بشردوستانه هزینه می کند. معین اداره احصائیه و معلومات حسیب الله موحد از نحوه کمک بشردوستانه انتقاد می کند و میگوید ده ها میلیون دلار به نام مردم افغانستان گردآوری و حیف و میل می شود.
مؤسسات خارجی به شمول دبلیفی و دیگر اکثر مؤسسات متاسفانه هر روز ارقام متفاوت و ارقام غلط را در بخورد مردم میتن و به این شکل میخواین که مردم افغانستان و مردم جهان اخفال بکنند. متاسفانه که این ارقام اساس و بنیاد نداره.
آمار برنامه جهانی غذا در افغانستان برای رساندن غذا بیش از 18 میلیون نفر در افغانستان است. 2.6 میلیارد دلار در این برنامه هزینه کرده است. اما معین احصائیه و معلومات حسیب الله موحد میگوید این نوع کمک ها مشکل مردم را حل نمی کند بلکه بر میزان فقر در افغانستان می افزاید.
کوههای شیر دروازه و آسمانی را شما طلا بسازید و یا اگر این زمین های افغانستان تمام شیرندم شود به قول فیضانی، این نه تنها که به خاطر کاهش فقر کمک نمی کند بلکه باعث فقر بیشتر هم می شود.
به باور برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی از جمله استاد سعید مسعود، نحوه توزیع کمک‌های بشردوستانه را باید تغییر بدهند.
از لحاظ اقتصادی دارای هیچ گونه معقولیت نیست و از لحاظ اجتماعی هم دارای هیچ گونه مسئله اخلاقی مد نظر گرفته نشده.
و همچنان سازمان ملل میگوید تلاش‌ها برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان جریان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
منابع محلی در بدخشان میگویند که در پی انفجار ماین کنار جاده‌ای در نزدیکی دانشگاه بدخشان یک دانشجوی دختر زخمی شده است. منابع خبری میگویند این رویداد امروز در مربوطات شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داده است. هنوز شخص یا گروهی مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته است. طالبان هتل محل اقامت کارمندان یک شرکت آمریکایی را محاصره کرده است. هتل لندمارک از چند روز پیش در محاصره نیروهای طالبان قرار دارد. حدود 50 نفر از کارمندان شرکت PAE یا معماران و مهندسان اقیانوس آرام فعال در امور دفاعی دولتی آمریکا در این هتل اقامت دارد. یکی از کارمندان سابق این شرکت بر رسانه‌ها گفته است همکاران وی از بعد از ظهر روز شنبه حق خروج از هتل را نداشتند. با گفته شاهدان عینی ده‌ها نیروی امنیتی با لباس سرویس اطلاعاتی چند نفر را از هتل خارج کرده و به همراه خود بردند. با گفته کارمند سابق PAE این شرکت مجری یکی از پروژه‌های مهم وزارت خارجه آمریکا بود است. درباره هدف نیروهای اطلاعاتی طالبان از محاصره این هتل خبری منتشر نشده است. وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای چینایی خود در صورت واقع‌بینی طرف‌های آمریکایی توافقی خوب، قوی و پایدار را با حمایت همه طرف‌های مذاکره در ویانا نهایی خواهیم کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین با مرور آخرین وضعیت گفتگوها در ویانا رویکرد چین را سازنده توصیف کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به اهمیت روابط ایران و چین بر توسعه همه‌جانبه روابط دو جانبه تاکید کرد و آن را از محورهای اصلی و اولویت دار سیاست خارجی دولت ایران برشمرد. امیر عبداللهیان با دیدار و نشست خود با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مسکو نیز اشاره کرد و افزود در این نشست موضوعات متنوعی بحث و تبادل نظر شد و مسکو تاکید کرد با ایفای نقش سازنده از لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند. امیر عبداللهیان با توجه به برگزاری سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در چین و در پاسخ به دعوت همتای چینایی برای شرکت و حضور در این اجلاس اعلام آمادگی کرد. وزیر امور خارجه چین نیز در این گفتگو با اشاره به روند رو به پیشرفت و توسعه مناسبات مشترک دو کشور اظهار کرد پکن توسعه مناسبات مشترک با جمهوری اسلامی ایران را بسیار مهم دانسته و سقفی برای گسترش روابط ندارد. وانگی با اعلام حمایت همه جانبه چین از روند مذاکرات ویانا تاکید کرد پکن از نهایی شدن مذاکرات ویانا برای لغو تحریم ها حمایت می کند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد بنا به درخواست مسکو برخی مفاد ضروری به متن توافق احتمالی ویانا اضافه شده تا از همکاری‌های تهران و مسکو در زمینه پروژه‌های هسته‌ای اطمینان حاصل شود. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در یادداشتی اعلام کرد اوضاع در عرصه بین‌المللی با سرعت در حال تغییر است و حملات خصمانه آمریکا و اتحادیه اروپا بر روسیه ما را برای جلوگیری از مانع‌تراشی ها در مقابل همکاری های بین المللی با جمهوری اسلامی ایران به فکر فرو برد. زاخاروا تصریح کرد برای تضمین این که تمامی پروژه ها و حیطه های فعالیت پیش بینی شده در برجام از جمله همکاری با ایران در نیروگاه اتمی بوشهر از آثار منفی تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه مصون بمانند مفاد ضروری اضافی در متن توافق آتی قرار گرفتند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اظهارات مشابه با سایر مقامات روسیه اعلام کرد دلیل کند شدن روند مذاکرات مسکو نبوده است. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز اعلام کرد که مسکو از واشنگتن تضمین کتبی دریافت کرده مبنی بر اینکه تحریم‌هایی که به خاطر جنگ اوکراین علیه روسیه وضع شده است به همکاری مسکو با تهران مربوط نمی‌شود. میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا هم که ریاست هیئت روسیه در مذاکرات رفع تحریم‌ها را بر عهده دارد روز سه‌شنبه در توییت نوشت ما گمانه‌زنی‌های زیادی را در مورد خواسته‌های لحظه آخری روسیه در مرحله پایانی مذاکرات ویانا که ظاهراً توافق ویانا را مسدود می‌کند مشاهده می‌کنیم که این یک دروغ است. اولیانوف تأکید کرد جمع‌بندی مذاکرات نه به روسیه بلکه به طرف‌های دیگر به ویژه به آمریکا بستگی دارد. بانک جهانی فقر و گرسنگی در افغانستان در حال افزایش است. نوزادان افغانستانی قربانیان تحریم‌ها و اقدامات آمریکا و وزیر امور خارجه ایران در صورت واقع‌بینی طرف آمریکایی توافق خوب را در ویانا نهایی خواهیم کرد. مشروع خبرها به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. با اینکه 7 ماه از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می‌گذرد اما هنوز هیچ کشوری دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان را به تشکیل دولتی فراگیر و رعایت مسائل حقوق بشری منوط کرده است. این موضوع محور گفتگوی همکارم قریشی با دکتر اقبال، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی است که با اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس جناب آقای دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار داده و دعوت ما را پذیرفتین. بفرمایید که تحریک طالبان ابراز امیدواری میکند که جامعه جهانی و زودی حکومت تحریک طالبان را به رسمیت میشناسه. شما چه فکر میکنید که چقدر بستر در راستا انوار است؟
با سلام به شما و شنوندگان محترم، در رابطه با سوالی که چقدر بستر فراهم هست برای برسمیت شناسی تحریک طالبان، باید دو موضوع را یادآور شد. اول اینکه تمایل کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه‌ای برای برسمیت شناختن طالبان وجود داره و ایر ما در رفتارها و عملکردهای کشورها به وضوح داریم میبینیم. سفرها و رفت آمدهایی که بین دستگاه حکومتی فعلی افغانستان و کشورهای منطقه و کشورهای جهانی وجود داره، در یواخر نشان دهنده علاقمندی به رسمیت شناسی امارت اسلامی توسط کشورها هستیم. اما این مسئله با پیش شرط های هم همراه هست. ای که طالبان اذعان میکنه بستر فراهم هست، به نظر میرسه که هنوز زود هست، چرا که پیش شرط هایی را که از طرف کشورها و جامعه جهانی همواره مطرح شده و او احترام به حقوق اتباع افغانستان هست، زنان و اطفال و آموزش و همچنین تشکیل حکومت همه شمول، ای از پیش شرط هایی هست که هنوز محقق نشده و من فکر میکنم که شاید به زودی ما در صورتی که وعده ها تحقق پیدا نکنه به صورت رسمی به رسمیت شناختن کمی به تعویق بیفته.
اما آقای اقبال، ترکیه خواهان به رسمیت شناختن حکومت طالبان شده و حل مشکلات را به این موضوع گریز زده، نگاه شما به این خواست چیست؟
خب ما شاهد هستیم که هر از گاهی که مقامات تحریک طالبان به کشورهای مختلف سفر میکنم، شاهد تأکید مقامات و کشورها برای به رسمیت شناختن طالبان با پیش‌شرط‌های اعلام شده وجود داره و همچنین در این اواخر ما به صراحت سخنان وزیر خارجه ترکیه شنیدیم که اونها گفتن ما طالبان را به رسمیت نمیشناسیم مگر اینکه حکومت فراگیر و همشمول را اعلام بکنن و زمینه و بستر تعامل اجتماعی فراگیرتر در کشور ایجاد شود. بنابراین از یک طرف هم کشورهای مختلف به این مسئله تأکید و پافشاری میکنن و هم از اون طرف بر رسمیت شناختن طالبان را یک امر ضروری میپندارن، چرا که تعاملات سیاسی در بستر منطقه‌ای و جهانی نیازمند ایجاد یک حکومت بر رسمیت شناخته شده در سطح کشورهای مختلف میباشه. بنابراین تأکید مقامات ترک هم در همین راستا هست.
خب شروط کار و تحصیل زنان و دختران که از سوی کشورها مطرح می شد، طالبان میگن که برآورده شده. فکر نمی کنین که برخی کشورها در امر به رسمیت شناختن طالبان بهانه جویی بکنن؟
هنوز این شروطی که مبنی بر تحصیل کار، تحصیل و کار و حضور زنان در جامعه و ایجاد فرصت ها یا اجازه دادن به حضور خانم ها در مراکز تحصیلی و علمی باشه، آنطوری که باید از طرف طالبا برآورده نشده. ما گرچه شاهد بازگشایی پانتون ها و دانشگاه در سطح کشور هستیم، اما هنوز همین موضوع با چالش های زیادی مواجه هنوز هست و ما شاهد هستیم که هم محصلین در حضور صنف های خودشان با مشکلاتی مواجه هستند و هم ساختار و سیستم آموزشی آنطوری که باید خود عیار نتانسته. بنابراین به صورت محدود بخشی از خواسته ها از طریق تحصیل دختران در دانشگاه ها صرفا برآورده شده، اما هنوز ما نمی بینیم که مکاتب باز شده باشند و صنوف دخترانه از صنف 6 به بالا که به مدت زیادی هست مسدود مانده مکاتب، هنوز شاهد بازگشایی
اونها نیستیم و تحصیل به صورت کامل برای دختران فراهم نشده و همچنین بخش زیادی از کارکنان زن در بسیاری از ادارات نتونستن سر کارهای خودشان برن یا به صورت محدود سر کارشان حضور پیدا میکنن. بنابراین فکر میکنم که هنوز زود هست که ما بگیم که زمینه ها فراهم شده و تا حد زیادی این فرصت هایی که لازم بوده در کشور ایجاد شده و فکر میکنم که برای طالبان فرصت زیادی باقی نمانده و باید هرچی سریعتر زمینه ایجاد یک حکومت فراگیر با آزادی های اجتماعی که لازم هست و در بستر اسلام هیچ محدودیتی برای اونها نداره مثل تحصیل زنان و دختران و کار مناسب در فضای مناسب کاری، اینها باید حتما ایجاد شود تا ما شاهد حل مشکلات و چه بسا به رسمیت شناختن امارت اسلامی از طرف کشورهای مختلف باشیم.
پس از آن که در پایان اسد سال روان حکومت قبلی افغانستان سرنگون و حکومت جدید در این کشور تشکیل شد، ایالات متحده آمریکا نزدیک به 10 میلیارد دلار سرمایه افغانستان را منجمد کرده و برخی تعذیرات دیگری را نیز بر این کشور اعمال نمود. با این اتفاق افغانستانی ها با بحران اقتصادی مواجه شدند. اما از مدتی به این سو روند توزیع کمک های بشر دوستانه از سوی کشورها و سازمان های مختلف بین المللی به مردم افغانستان آغاز شده است و توزیع این کمک ها در مرکز و ولایات افغانستان جریان دارد. برخی آگاهان امور اقتصادی مثل آقای محمد رحمانی در گفتگو با همکارم خانم زهرا سلطانی بر این نظر هستند که در شرایط کنونی کمک های بشر دوستانه بین المللی به افغانستان سودمند بوده و می افزایند که
کمک های بشر دوستانه می تواند باعث کاهش فقر و گرسنگی در افغانستان گردد، منتها بستگی بر نحوه توزیع درآمدها دارد. بله، اگر کمک های بشر دوستانه ای که از سوی جامعه جهانی وارد افغانستان میگردد به درستی توزیع نشود و در اختیار نیازمندان واقعی و آنهایی که واقعا ضرورت دارد نرسد، تأثیر روی کاهش فقر و گرسنگی مردم کمتر خواهد گذاشت.
آقای رحمانی، شما به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی چه اهرام های بدیلی را پیشنهاد میکنید برای توزیع کمک های بشر دوستانه در افغانستان؟
یکی به صورت مستقیم به این صورت است که همین کمک های جهانی در قالب کمک های پولی یا بسته های مواد غذایی و پوشاک و امثال از اینها به عنوان بسته های حمایتی در اختیار اقشار فقیر جامعه قرار بگیرند. در اختیار اقشار فقیر و آسیب پذیر و آسیب دیده جامعه قرار بگیرد، واقعا هم به صورت مستقیم در دست آنها برسد. خب این طبیعتا به صورت مستقیم میتواند آلام و دردهای اقتصادی آنها را تسکین ببخشد. اما به صورت غیر مستقیم به این صورت میتواند همین کمک های بشر دوستانه باعث کاهش فقر و گرسنگی در افغانستان گردد که میتواند کمک های پولی و دلاری جامعه جهانی به افغانستان سبب بالا بردن ارزش پول ملی گردد که با افزایش قدرت پول ملی ما، مردمی که پول ملی را در اختیار دارد میتواند اجناس را و کالاها را با قیمت ارزانتر و مناسبتر خریداری کند. به عبارت دیگر به صورت مستقیم به این صورت میتواند تأثیر داشته باشد که کمک های دلاری جامعه جهانی باعث کاهش تورم در افغانستان میشود. وقتی قیمت ها پایین آمد، مردم بیشتر توان خرید و قدرت خرید پیدا میکند، می تواند اجناس و کالاهای مورد نیاز خود را با قیمتی کمتر خریداری کند. این به صورت غیر مستقیمش به این صورت هست. اما به نظر ما اگر بخواید که به صورت مستقیم این کمک ها در اختیار مردم قرار بگیرد که باعث کاهش فقر و گرسنگی آنان گردد، این است که از ابتدا باید هر ناحیه را و هر منطقه را اقشار آسیب پذیر آنها را مورد شناسایی قرار بدهد و از آنها لیست داشته باشد که بر اساس همون لیست باید کمک ها توزیع شود.
آقای رحمانی، شما چه برنامه‌ای را پیشنهاد می‌کنید برای برگزاری شفاف این پروژه، برای برگزاری شفاف کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان؟
برای جلوگیری از اینکه مورد سوء استفاده قرار نگیرد، باید قبلاً اقشار کم درآمد جامعه و فقیر جامعه مورد شناسایی قرار بگیرد و به صورت درست و دقیق اینها شناسایی گردد و سپس هر زمانی که کمک های جهانی وارد افغانستان شد تحت نظارت جامعه جهانی و نهادهای بین المللی این کمک ها به اون خانواده های فقیر و آسیب دیده رسانده شود.
خرابی دوامدار جاده های ماورای کوکچه باشندگان 7 ولسوالی ولایت تخار را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. سمیع الله خاوری گزارش می‌دهد.
خرابی دوامدار جاده های ماورای کوکچه باشندگان 7 ولسوالی ولایت تخار را در وضعیت بدی قرار داده است. ماورای کوکچه شامل ولسوالی های درقد، خواجه بهاءالدین، ینگ قلعه، دشت قلعه، خواجه غار، چاآب و رستاق است که باشندگان آن از خرابی دوامدار این جاده ها شکایت دارند. با گفته باشندگان این ولسوالی ها، آنها نمی توانند به دلیل خرابی بیش از حد این جاده ها مریضانشان را به وقت به مراکز صحی در مرکز این ولایت برسانند و در بسیاری از موارد مریضانشان نارسیده به مراکز صحی در این مسیر جانهایشان را از دست می دهند. عین الدین باشندی ماورای کوکچه در تخار است و از خرابی جاده های ماورای کوکچه الا شهر طالقان مرکز این ولایت شکایت نموده از حکومت سرپرست طالبان می خواهد که به مشکلشان توجه جدی نمایند.
از امارات اسلامی خواهش میکنیم که با دوترین فرصت از همین سرک ما با خبری کنند. سرک خیلی خراب است، یک مشکلات های مریض شب روز پیدا میشه تا اینجا انتقال میتیم میشه که از بین برود.
نجیب الله راننده خود رو است که در این مسیر کار میکند و از خرابی این جاده تصویری وحشتناک میدهد و میگوید این جاده چنان خراب است که مادران برای ولادت گاهی به مراکز صحی نمیرسند و در این مسیر یا طفلشان را در صندلی خود رو به دنیا میآورند یا هم جان میدهند.
از دست اینمی سرک گفتین داخل سرک ما که میایی میره آو و لای و خراب و سینه موتر میخوره قیر نیسته. بروز من خودم دریور هستم، هر همگی از خود خواهر مادر دارم. داخل اینمی خرابی موتر ما خراب شد، از دست اینمی سرک خرابش سیاسر داخل موتر ولادت کرد.
در همین حال ریاست فواید عامی تخار میگوید که بانک جهانی وعده بازسازی این جاده ها را داده است و با آغاز کار بازسازی آن مشکل مردم مرفوع خواهد شد. مولوی امیرخان حذیفه رئیس فواید عامی تخار میگوید که کار بازسازی سرک های ماورای کوکچه با آغاز سال 1401 آغاز میگردد و به مشکلات مردم نقطه پایان گذاشته خواهد شد.
در سال 1401 دما مردم اطمینان دادند که حتما انشاءالله کارای چار پروژه کلانی که در ماورای کوکچه است از طریق نمی سرک های ماورای کوکچه مکمل که نیمه کاره ماندن اینا شروع میشن و مشکلشان انشاءالله حل میشه.
باشندگان این ولسوالی ها در گذشته مشکلات امنیتی نیز داشتند، اما اکنون با مرفوع شدن مشکلات امنیتیشان یگانه چالش موجود را خرابی جاده های این مسیر میدانند.
دوازه باید شام عبدالمخواست رکت میکنیم، دو باید شام عبدالمخواست رکت میکنیم. والله و طلق چند سال قبل امی بلاد اصلا تمشیره همشیره خودم ولادت به شبخونه برداشت نتویستم. از این نامنی و نارامی، حالی شکری خدا شکر باید ناشرگی نکنیم.
باشندگان ماورای کوکچه میگویند که چند قبل یک هیئت از مرکز افغانستان به خاطر سروی سرک ها به این ولسوالی ها آمده بودند و از آغاز کار بازسازی آن به زودی خبر داده بودند، اما تا هنوز کار عملی آن آغاز نشده است. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
پروژه آدرسیابی منازل در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار به بهره‌برداری رسید. محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
پروژه آدرسیابی منازل در شهر جلال‌آباد بعد از تکمیل شدن به بهره‌برداری سپرده شد. مسئولان می‌گویند برای اندازی این پروژه تسهیلات لازم در آدرسیابی منازل و همچنان خرید و فروش اینترنتی فراهم خواهد شد. بختی جان مراد سخنگوی شهروالی جلال آباد میگوید شهروالی جلال آباد به همکاری مالی و تخنیکی اداره حبیتات سازمان ملل ظرف چند ماه گذشته برای حدود 3000 کوچه و 40000 منازل رهایشی دفاتر دولتی و محلات تجارتی ادرس‌های مشخص را نصب نموده است.
شهروالی جلال آباد با همکاری مالی و تخنیکی این حبیتات در ناحیه مختلف تقریبا در خانه و کوچه های نمگذاری برنامه ادرسینگ را تکمیل کردند. این برنامه تقریبا در مدت 8 ماه تکمیل شدند.
سخنگوی شهروالی جلال آباد گفت مولوی مومن حمید شهروالی جلال آباد در هنگام افتتاح این پروژه ضمن سپاسگزاری از همکاری مالی و تخنیکی اداره حبیتات سازمان ملل از ادارات دیگر کمک کننده خواست که در بخش‌های انکشافی، صحی و تعلیمی زمینه همکاری با شهروندان جلال آباد برایشان مساعد گردیده و از این فرصت باید استفاده نماید. سخنگوی شهروالی جلال آباد همچنان گفت با آغاز کار این پروژه نه تنها این که ادرسیابی منازل رهایشی و دفاتر دولتی و تجارتی برای مردم آسان‌تر گردید، بلکه تسهیلات در خرید و فروش از طریق آنلاین نیز مساعد گردید. با گفته وی علاوه از این میزان جرایم جنایی در شهر کمتر شده و کارمندان اداره ضد حریق می تواند با وقت معین به محل واقع آتش سوزی برسند و در کنار آن کارمندان شهروالی جلال آباد می تواند با آسانی عوایدشان را جمع آوری نماید. شهر جلال آباد در حال حاضر دارای 10 ناحیه می باشد که پروژه ادرسیابی در 5 نواحی آن فعالیت خوش را آغاز نموده است. مسئولان شهروالی جلال آباد می گوید در آینده نزدیک در نواحی دیگر نیز این پروژه مهم را اندازی خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری جلال آباد.
خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری و بخش تحلیلی سرویس خبری ساعت یک شامل خبرهای از ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان با اطلاع شما رسید. بسیار تشکر از همراهیتان. باقی اوقاتتان خوش و خداوند پشت و پناه شما.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم. شما عزیزان میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. اگر نقد و نظر هم داشته باشین میتونین از طریق دو شماره پیامگی با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دریست که شما عزیزان میتونین در این نشانی ضمن همراهی با برنامه‌های مورد نظر خودتون در زمان نشر برنامه‌ها با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. شما عزیزان همچنین میتونید نرم افزار ایران صدا روی گوشی‌هاتون نصب کنین و از طریق این نرم افزار هم رادیو دری را همراهی کنین. عزیزانی که در ایران اسلامی به سر می‌برن در بخش رادیوها از طریق گیرنده‌های دیجیتال میتونن با رادیو دری همراهی کنن. اما در این لحظه شما عزیزان دعوت می‌کنم با برنامه نگاه روز همراه شوین.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز 25 هوت روز بزرگداشت پروین اعتصامی است. امروز نگاهی داریم به این موضوع. پروین اعتصامی بزرگبانوی شعر معاصر فارسی در 25 هوت 1285 در دوران مشروطه در شهر تبریز چشم به جهان گشود. پدرش یوسف اعتصام الملک از ادیبان و نویسندگان و مترجمان عصر خود بود. پروین کودک بود که همراه خانواده اش برای زندگی به تهران آمد. خانه پدر پروین به دلیل شخصیت ادبی و علمی اعتصام الملک پاتوق اهل ادب بود و ملک الشعرای بهار و علی اکبر دهخدا از جمله کسانی بودند که در محفل‌های ادبی پدر پروین شرکت می‌کردند. نشست و برخاست‌های پروین و حضور در مجالس و محافل با بزرگان ادب و شعر سبب شد که دانش ادبی او بالا رود و در واقع نکات حکمت‌آمیزی در اشعار او راه یابد. پروین زیر نظر پدر و در فضای علمی و ادبی تربیت شد و به بلوغ فکری و فرهنگی رسید و با افکار نخبگان ادب عصر خود آشنا شد. کتابخانه غنی و پرمحتوای پدر که مجموعه ای از علوم قدیم و معارف جدید را در بر داشت، موجب پرورش اندیشه پروین شد. پروین شعر و شاعری را از کودکی شروع کرد و با راهنمای پدر و مطالعه مستمر هر روز بر توانایی خود در این زمینه افزود. از پروین اعتصامی دیوان شعری برای ما به یادگار مانده است که طبق گفته علی اکبر دهخدا، صاحب اثر گرانقدر لغتنامه، دیوان پروین مشتمل بر همه اشعار او نیست، چرا که وی چند سال پیش از مرگ یک قسمت از اشعارش را که مطلوب طبعش نبود سوزانده است. شعرهای پروین تعلیمی و اخلاقی است. در دیوان پروین بیش از 70 مناظره آمده است که این مناظره ها شامل گفتگوی انسان ها و جانوران و گیاهان و اشیا با هم می شود. ملک الشعرای بهار پروین اعتصامی را زنده کننده فن مناظره در شعر فارسی دانسته و شعر وی را با وجود استواری و متانت در لفظ و معنا روان و آسان فهم می داند. شعر پروین از نظر فکر و معنا بسیار متین است. گویا اندیشه ورزی توانا ثمره تفکرات خود را درباره انسان و جنبه های گوناگون زندگی و نکته های اخلاقی و اجتماعی نوشته است. پدرش اعتصام الملک درباره شعر پروین معتقد است که شعر پروین شعر اوقات و احوال اشخاص نیست. شعر تربیت، تهذیب و همگانی کردن اخلاق است. ترانه روح افزای مهر، فضیلت و نغمه جذاب سعی، عمل، همت و اقدام است. انقلاب مشروطه در ایران که تحت تأثیر افکار و آرای متفکران عصر روشنگری اروپا در سال 1285 خورشیدی رخ داد، از مهمترین عوامل تأثیرگذار و هدایتگر پروین در شاعری بود. انقلاب مشروطه از پرتنشترین دوره‌ها و تحولات مهم آن روزگار در ایران بود. انقلابی که گرچه به اهداف خود دست نیافت، اما تغییر زیادی در نهادهای گوناگون و ساختارهای اجتماعی سیاسی ایجاد کرد. در این زمان میزان نارضایتی عمومی افزایش یافت و زمینه‌های پیدایش انقلاب در ایران ایجاد شد. بر این اساس همگام با جریان مشروطه نوع جدیدی از ادبیات تحت تأثیر ادب اروپایی رواج یافت. با تغییرات اجتماعی و اقتصادی ایران، شکل فئودالی و ساختار کهن طبقاتی آن اندک اندک رنگ باخت و شعر فارسی به تبع ضرورت زمانه از مجامع اشرافی و دربار خارج شد و با شوری تمام در عرصه‌های مختلف اجتماعی با مردم همنشین شد. در این زمان شاعران بسیاری با تکیه بر عواطف و احساسات به زندگی مردم پرداختند و دغدغه‌های اجتماعی انگیزه اصلی سرودن شعر شد. ادبیات این دوره ادبیات تازه‌ای شد که شکل و مضمون متفاوت با ادبیات کلاسیک داشت. ادبیاتی که ذاتاً بازنمای مسائل اجتماعی و سیاسی زمان خود یا دست کم مرتبط با آن مسائل است. شعر مشروطه هم به واسطه مضامین مردمی و هم به سبب زبان ساده و دور از تکلفش به میان عوام راه یافت. این تعهد اجتماعی و سیاسی ادبیات را به سوی شیوه خاصی موسوم به ادب تعلیمی سوق می‌دهد. ادبیات تعلیمی که یکی از کهن‌ترین اقسام شعر و ادبیات فارسی است، معمولاً به آموزش‌های اخلاقی می‌پردازد و بیشتر با آموزه‌های مذهبی و عرفانی آمیخته است. اما در شعر ادبیات پس از مشروطه سویه دیگری گرفت. در شعر تعلیمی عصر مشروطه علاوه بر توجه به اخلاق، مسائل سیاسی و اجتماعی نیز بیان شده است. عصر رضا شاه پهلوی که حدود سالهای 1300 تا 1320 هجری شمسی را شامل می شود، همزمان بود با سالهای اوج نهضت مشروطه و پیروزی آن. در دوره مشروطه بیش از هر زمان دیگر ادبیات ایران تحت تأثیر رمانتیسم و به ویژه رمانتیسم فرانسه قرار داشت. آثار ادبی این دوره پر است از مضامین اجتماعی مکرری چون اختلاف طبقاتی، همدردی با ستم‌دیدگان و مظلومان، فقر و فلاکت طبقه محروم که بیشتر مواقع با خشم اخلاقی و دعوت به اصلاح همراه است. دوره‌ای که عرصه بر شاعران سیاسی تنگ بود. شاعر استعاره‌گوی و رمز پرداز عصر پروین اعتصامی موفق به چاپ دیوان خود شد. پروین با استفاده از زبان ساده عصر و تکنیک‌های مستحکم شعر کلاسیک و همچنین با طرح مضامین اخلاقی و اجتماعی، البته با رویکردی انقلابی و رمانتیک، به سبکی ویژه دست یافت. پروین با بیان نرم و لطیف مسائل اجتماعی و مردمی را در اشعارش طرح کرده است. او دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی جدی را با احساسات عمیق پیوند زده و مشکلات جامعه را با بیان حسی و تحریک احساسی به مخاطب انتقال داده است. پروین در اشعارش تلاش کرده که مشکلات ریشه‌ای و بزرگی چون بی‌عدالتی اجتماعی و فقر و اختلاف طبقاتی را با بیدار کردن احساس انسانی و یادآوری اصل بشردوستی و دگربینی و آموزه‌های اخلاقی اینچنینی برطرف کند. تمام درون مایه‌های شعری پروین اعتصامی در پوششی از عاطفه بیان شده است. تأکید بر احساس و آرمان‌خواهی در جامعه سرشار از ناملایمات و در نتیجه تحقق نیافتن آرزوها و آرمانها، شاعر را به نوعی احساس ناکامی و شکست گرفتار می‌کند و بر آثار او نوعی رنگ یأس و غم و بدبینی می‌پاشد. این احساسات غم‌آلود در برخی از اشعار پروین نیز دیده می‌شود. گرچه او گاه با دیدی روشن به مسائل چون فقر و مشکلات اجتماعی و بی‌عدالتی می‌نگرد و امیدوار است که شرایط بهتری مهیا شود. اغلب با لحنی اندوهناک و تصویری رمانتیک بدین مقوله پرداخته است. توجه به نابرابری های جامعه و تصویر تقابل فقیر و غنی یکی از درون مایه های اصلی شعر پروین اعتصامی است. نقطه مرکزی اندیشه پروین بشر است و دوستدار انسان است، و خصوص کارگران و دهقانان و رنج کشیدگانی که جامعه نقش بزرگی در بدبختی و مشکلات آنان دارد. بنابراین از طریق شعرش به حمایت از این گروه و انتقاد از طبقه فرادست می پردازد و در اشعار مختلفی توجه به گروه زحمتکش و ستم دیده را یادآوری می کند. جامعه عصر پروین که سرشار از ظلم و فقر و بی‌عدالتی است، دل مشغولی عمیق و همواری شاعر است و خدمت به خلق در شمار بزرگترین آرزوهایش بوده است. پروین اعتصامی که خواهان عدالت و مساوات و دوستی در نظام اجتماعی است، با استفاده از تمثیل‌های گوناگون بی‌عدالتی‌ها را به نمایش گذاشته است. او با تکیه بر عنصر پرکاربرد تقابل و به شیوه تمثیلی، نخ و سوزن را به مثابه نماینده دو گروه فرادست و فرودست کنار هم نشانده و مناظره بین آنها برپا کرده تا بدین وسیله برابری افراد جامعه را یادآور شود. در بیشتر این اشعار خود شاعر سخنگوی فرودستان است، کسانی که پایگاه اجتماعی پایینی دارند. گاه نیز پروین با طرح مسئله اتحاد، یکی شدن افراد را مهمترین راه پیشرفت دانسته است. در اشعاری چون شاهد و شمع با نفی خودبینی، لزوم همکاری میان گروه‌های مختلف جامعه را بهترین شیوه برای سامان دادن کار جمعی معرفی کرده و در شعر روش آفرینش با کمک تمثیل اساس آفرینش بشری را که بر پایه مساوات است به تصویر کشیده است. پروین که دریافته است بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی پایان نمی‌یابد، به این باور می‌رسد که تنها یک شیوه مبارزه برای اصلاح این وضع وجود دارد. شیوهی که ریشه در نگرش‌های سنتی و تا حدی عرفان مسلکانه ایرانیان دارد. شخصیت درونگرای پروین و روحیه آرامش برای انتقاد از بی‌عدالتی‌های اجتماعی نوعی مکانیزم دفاعی ناخودآگاه در او ایجاد می‌کند. چنانکه گاه فقر را بر غنا ترجیح می‌دهد و طبقه فرودست و ستم دیده را برتر از فرادستان می‌داند و اشک دردمندان را بهترین گوهر. بر این اساس در بیشتر اشعارش فقر با والایی توصیف می شود و فقیر و ستم دیده با نوع غرور و غنا نسبت به فرادست جلوه می کند. سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
تارو تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد.
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخوش.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم. باقی از دیوال دیوالی کنیم.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. همرازان، هم نفسان، درود و سلامتان باد. خواهر و برادرای عزیز و زحمت کش سلام. سلام بر تو که خود را باور داری، سلام بر اندیشه توانای تو، سلام بر دستان خلاق و سازندت، سلام بر پای استوارت که تا انتهای ایستادگی ایستاده است. حال دلتان چطور است دوستان؟ خیلی خیلی خوشحال هستیم که هر روز و مدت 40 دقیقه در خدمتتان هستیم و فرمایش های شما زینت بخش برنامه تار و تنبور است. الهی که حال دلتان خوب، رزق و روزیتان افزون و ساز زندگیتان کوک کوک باشد. یک روز پر از شادی و خوشی و موفقیت و خیر و برکت را برای همگیتان آرزو میکنیم. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده به اتفاق همکار خوب و خوش ذوقم خانم طیبه نوری صدا بردارمان امروز هم هستیم در خدمتتان. البته ایره برتان بگویم که اگر فقط 40 دقیقه از وقت گرانبهایتان را به ما بتین قول میتیم که پشیمان نشوین. منتظرتان هستیم دوستان. پیام های قشنگتان، صداهای مهربانتان زینت بخش برنامه است. ۳۸۲۶ شماره ما در ایران و 0794-717144 هم در افغانستان. ۲۰۹۸-993-607-72-74 هم که شماره اختصاصی